یه میشنوین میتونین پیام بفرستین مثل دوست عزیز ما که نال نامشان رو میگیم و سفارش آهنگم دادن چرا که نه. 3826 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. سهیلا جان از کابل پیام دادن، گفتن که شنونده برنامه شما هستم و خیلی تلاش میکنم که استعدادهای خودم اولتر از همه بشناسم و توانمندی و استعداد خود پرورش بتم، که خب این مشخصا روی اعتماد به نفس من تأثیر دارد. و گفتن که اگر میشه یک آهنگم با صدای احسان امان برای پخش بکنین، چرا که نه؟
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبان کجایی ز من رفتراها، طبیبان کجایی ز من رفتراها، مریضم مریضم مریض محبت، شمعی که عمرم سرایا، منم همچو شمعی که عمرم سرایا، با و گو طبیبا نماند از فاسا، نماند از فاسا، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی ز من رفتراها، طبیبا کجایی ز من رفتراها، مریضم مریضم مریض محبت.
با شما دوستای عزیز هستیم از زنده‌باد زندگی.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر. سلام و احترام خدمت شما خانم بایا.
بله.
همترم کاران عزیز و شنونده گرام.
بله. یکی از دوستای شنونده برادر عزیز ما از کابل پیام دادن، گفتن که 35 ساله هستن، سابقه خون دماغ داره و گفته که در طول هفته 2-3 بار خون دماغ شده و حتی یک بار برای بند شدن خونریزی به کلینیک مجبور شده بره. گفتن که مشکل دیگه ای هم ندارم واقعا و نمیفهمم که ای از اثر چی است، یا بدنم کم بوده خاصی داره، یا ای که بعضی وقتا حتی به فکر میفتم که خدای نکرده سکته نکنم. خیلی ترسیده ای برادر عزیز ما، بفرمایید آقای دکتر.
بله، خدمتی شرمنده عزیز عرض بکنم که خون دماغ یا خوندیزی از بینی
بله.
یکی از موارد نسبتاً شایع و متعددی است که در سنین مختلف ممکنه دیده شود، هم در اطفال و کودکان و هم در بزرگسالان.
بله.
خون دماغ از نظر وقوعش تقریباً به دو نوع تقسیم میشه، یکی خون ریزی از قسمت پیش بینی یا جلو یا قدام بینی، یکی هم از خلف یا و قسمت آخر بینی.
بله.
از قسمت جلو بینی یک خونیزی روشن و واضح که مریض میخونه از این قسمت جلو و مثلا ابتدای بینی خونیزی صورت میگیره، از قسمت خلف یا پشت بینی یا قسمت انتهای بینی قسمت که مریض خودش اشاره میکنه که خون که میایه علاوه بر بینی وارد حلق من میشه.
بله.
یعنی خونیزی رو حس میکنه که وارد حلقش میشه، لخته های خون یا جریان خون. بینی یکی از اعضایی است که تقریبا در سطح خود یک شبکه عروقی و مویرگی باریک و بسیار گسترده داره که اگر کدام آسیب و مشکل داخلی یا عامل بیرونی آسیبی به این شبکه عروقی بزنه، با پاره شدن یک مویرگ یا چند تا مویرگ خونریزی رخ میده. معمولا خونریزی ها علت خطرناکی ندارن، به نظرت پیش میاد که علت خونریزی ها چیزهای خطرناک و جدی باشه و قابل پیگیری.
بله.
و اینجا اشاره بکنم خونریزی ها اگر متعدد باشه، طولانی باشه، تقریبا مثلا حدود 15-20 دقیقه و حدود 20 دقیقه طول بکشه و یا بند نیاید، براحتی با همون اقدامات اولی که افراد انجام میده حتما باید مراجعه شود با دکتر و متخصص گوش و حلق و بینی. مجبورت مراجعه شود، بررسی های اولیه انجام میشه و اقدامات لازم در صورتی که مسئله جدی باشه صورت میگیره. علت های مختلف میتونه باعث خون دماغ شود. میشه به ذهن توجه بکنن، یکی از چیزها که شاید میتونه مثلا مطرح باشه مسئله دستکاری هاست، یعنی آسیب زدن به بینی. جای ممکنه افراد با عادت یا مثلا با نیت تمیز کردن بینی دستکاری بکنن، عادت دارن بینی خود دستکاری میکنن، میتونن یک آسیب جزئی به یکی از مجرد ها وارد کنن و یک خون دماغ صورت بگیرن.
بله بله. آقای دکتر مقداری بلندتر هم اگه لطف کنین صحبت کنین.
بله. علت دیگه ضربه های به بینی است، علاوه بر دستکاری ها ضربه به بینی است که ممکن است باعث هر چیزی که باعث ضربه به بینی شوه که مریض معمولا خودش میفهمه و حتی به دکتر هم اگه مراجعه بکنه اشاره میکنه که بینی من یک ضربه خورد که میتونه باعث خونریزی شوه. خود شرایط آب و هوایی، خشکی هوا، سردی هوا، اینها میتونه علت و عامل خشکی مخاط بینی و خشکی و شبکه عروقی و آسیب زدن به شبکه عروقی شود.
بله.
باز این یک علت شایع هست معمولا در فصل تابستان و همینطور در زمستان.
بله.
هوا خشک و سرد میشه، میتونه مایع خون دماغ را به این دلیل داشته باشه.
بله.
مشکلات عوامل شیمیایی خاصی که گاهی ممکنه کسی در معرضش قرار بگیره میتونه باعث خون دماغ شود. مصرف بعضی از داروهایی که ما برای حساسیت برای سرماخوردگی و زکامی مصرف میکنیم، ضد حساسیت ها و ضد احتقان هایی که معمولا ما استفاده میکنیم، باعث خشکی دماغ میشه، مجاری تنفسی میشه و این قرص ها و این داروها دواها میتونه که منجر و زمین ساز خون دماغ شود. مصرف بعضی داروهای رفیق کننده خون مثل اسپرین، آسپرین که بعضی ها به خاطر شرایط جسمی خود مصرف منظم آسپرین دارن و این میتونه یا سایر داروهای رقیق کننده خون میتونه خون یکقدر رقیق کنه که منجر به خونریزی شود. و علاوه بر اینها نکته دیگه که باز میتونه نقش داشته باشه، بعضی از بیماری ها ببین، یکی از چیزای بسیار شایع فشار خون بالاست. یعنی در خون دماغ ها معمولا هر کسی که به یک مرکز کلینیک مراجعه میکنه به خاطر خون دماغ خود، اولین کاری که میکنه فشارش است. بله. و میسنجن در خانه و محیط ما، در خانه هم اگر ما فشار سنج در اختیار داشته باشیم، یکی از چیزایی که به خود شنونده عزیز ما اگر تا الان به دفتر چیزی مراجعه نکرده، علاوه بر این عواملی که من ذکر کردم که ممکن است عامل و باعث خوندم آخشبه فشار خون خود حتما چک کنه که نتونه خدای نخواسته فشار خونش در این روزها بالا باشه.
بله.
حالا به هر دلیلی فشار خون یک علت هستی باید مورد نظر قرار بگیره. بیماری های دیگه که میتونه باعث خون دماغ ها شوه بیماری اختلالات انعقادی.
بله.
یک سری فاکتورهای انعقادی در خون ما وجود داره که اختلال و کمبود و نقصی که در عمل کرده اونها با وجود داره.
بله.
منجر به این میشه که ما خون دماغ شویم یا حتی ممکنه بیری دندان از لثه ها ممکنه خون ریزی داشته باشه یا بعضی ها ممکنه از قسمت های دیگه خون در ادرار دیده شود، خون در مدفوع دیده شود، بدن خود به خود کبود شود. اینا هم میتونه که به عنوان یک علت مد نظر قرار بگیره، مخصوصا اگر که در معاینات اولیه مشخص شود که این خون دماغ ها هم خون دماغ های معمول اکثریت مردم نیست، یعنی شبکه عروقی بینی یا آتیب بینی وجود داره باشه.
بله.
اون نیست، یک علت داخلی هم که در بدن باشه، یکیش اختلالات انعقادی است که با تست ها و آزمایشگاهی و لابراتواری مشخص میشه که آیا مشکل هست یا نیست.
بله.
و نهایتا بسیار به ندرت بسیار نادر از بیماری های خطرناکی که میتونه منجر به خون دماغ شوه بعضی از کانسرها و سرطان هاست، مخصوصا سرطان های مربوط به سلول های خونی، یعنی سرطان های خون میتونه گاهی اولین علامتش خون دماغ باشه.
بله.
من خدمتتون عرض کنم که عوامل شایع اما چیزهای اولیه است که من خدمتتون عرض کنم. شرایط آب و هوایی، شرایط مثلا ضربه، شرایط مطلب بعضی از دارها و عوامل شیمیایی که ماجد داریم.
بس صدایتان آقای دکتر باز افت کرد یک مقداری بلند.
بله ببخشید. بعض وقتا بعضی از اسپری های برای مثلا بینی افراد استفاده می کنند چه خاطر مریضی که بخاطر مرتوب نگه داشتن. خونی عوامل شیمیایی هم میتونه که زمینه و عاملی برای خون دماغ باشه. خدمت شما عرض کنم این علت ها را باید مد نظر قرار داد و باز من تاکید میکنم و که مقدمتا گفتم شایعاً خون دماغ ها یک چیزهای ساده هستن، علت های ساده و عادی دارن که اگر یکی دو بار تکرار میشه با بعضی مراقبت ها. اولا خون دماغ اگر خوددامی باشه، از قسمت جلو باشه، در خانه مریض باید بشینه، دراز نباید بکشه. وقتی خون دماغ است از قسمت نرم بینی خود برای مدت 10 دقیقه محکم با فشار نسبتا محکمی نگه داره، برای مدت 10 دقیقه و دهان نفس بکشه تا بعدش ببینه که اگر خون بند آمد که ایونه بند آمده نبود، دو سه بار میتونه ایره تکرار بکنه. اینمی اقدام میتونه باعث خون دماغ از عمومی رگهای خوددامی شود.
بله.
گذاشتن یخ هم که از قدیم معمول از خانواده ها میفهمند، آب سرد مثلا اینا شستشو میدن فرق سر خود، بینی خود، صورت خود، گذاشتن یخ روی بینی روی قسمت خوددامی بینی هم میتونه منجر به خون دماغ های معمولی بند آمدن خون دماغ های معمولی شود. ولی خونریزی اگر از خلف بینی بود، از قسمت آخر بینی بود که همون که اول گفتم حس میکنه وقتی خون دماغ میشه خون بیشتر وارد حلقش میشه، این میتونه خطرناک باشه. خطرناک بیمونه که حتما باید مراجعه کنن به دکتر گوش حلق و بینی.
بله.
که بررسی شود. علاوه بر اقدامات اولیه که هست، اگر ای شبکه عروقی آسیب به هر دلیلی پیدا کرده باشه، خشکی هوا، گرمی هوا و سردی هوا، معمولا خب با یک مرطوب کننده، با یک سرم نمکی نرمال سالین ایده شستشو بده مثلا کمک میکنه، با یک پماد یک وازلین بهداشتی یا یک نرم کننده بسیار معمولی میتونن شبها داخل بینی خود چرب کنن و نرم نگه دارن، جلوگیری از خشکی شود. برای بچه ها، برای کودکان، برای بزرگسالان اینمی چرب کردن و مرطوب نگه داشتن بینی میتونه رفع کننده مشکل باشه و دیگه مشکل تکرار نشوه. و همینطور اگر تکرار شد که گفتم باز پیش متخصص مربوط مراجعه میشه، اقدامات لازم اگر مربوطی به شبکه عروقی باشه اونجا انجام میشه.
بله.
و اگر نبود که به هر حال اون اقدامات برای تشخیص علت های داخلی، یکیش فشار خون که چیز ساده است، فشارش چک میشه، اگر بالا بود دیگه اون فشار کنترل شد دیگه خون دماغ هم نمیشن.
بله.
اگر علت فشار خون بالا باشه، با گفتم اگر خونریزی شدید باشه حتما باید بروان به یک کلینیک، به یک درمانگاهی، اونجا مثلا تامپون میذاره، مثلا یک مثل فتیله، یک چیزای خاصی تو داخل بینی میذارن برای چند دقیقه خون بند بیاید.
درسته.
این توصیه ها هم هست که من اینا رو برای این میگم که شنونده عزیز توجه بکنن، اگر خون دماغ تکرار میشه، طول خون بشه و بند نمیاید، این همه تو اعلان نکنن، بگن چیز مهمی نیست. نه، حتما باید به یک دکتر معالج، مخصوصا متخصص گوش حلق قبینی مراجعه شود که معاینات لازم تشخیصی برای علت انجام بگیره و معمولا ترس نداشته باشن.
بله.
معمولا علت ها مسائل عادی است، به ندرت میتونه یک علت خاص و جدی باشه که اگر گفتم تکرار شد. بله. حتما بگیره.
بسیار خب، تشکر آقای دکتر، لطف کردین، ممنون و سپاس.
راجع به داروها هم خانم باید بخواستم، راجع به داروها هم مثل خوردن آسپرین یا اسپرین، باز دقت کنن که اگر مجبور نباشن و ضرورتش خیلی جدی نباشه، میتونه مصرف اسپرین کم کنن، میتونه علت باشه کم بوده وادیزه مثل ویتامین تی یا ویتامین کا. اینا چیزایی که کار تخصصی است که اگر لازم باشه براش چک میتونن انجام میدن.
بله.
و باز تاکید میکنم که اگر تکرار شد حتما به دکتر و دکتر معالج مراجعه شه.
تشکر، لطف کردین، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا بدر میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری.
دوستای عزیز، با شما هستیم، ساعت 11:07 است. یه هفته درباره استعداد گپ میزنیم و خوشحال هستیم که شما هم دست و قلم شدین و میخواییم که تجربه هایتان رو درباره استعدادهایی که خودتان دارین و استعدادهای فرزندانتان نوشته کنین. رقم بر رقم نام خدا استعداد، بخی دیگه چی میگن؟ مقابل وضعی استعداد است که فش میزنه و خدا رو شکر که قدر توانمندی دارین شما. نوشتن که یک استعداد بدنی داره، خیلی زورش زیاد است، اما همون نفر شاید استعدادی را نداشته باشه که یک کار هنری انجام بده. هر کسی در یک شق، در یک رشته، یا کسی استعداد هنری داره اما شاید نتونه که فن بیان خوبی داشته باشه، نتونه خوب گپ بزنه مثلا، یا کسی میتونه خوب گپ بزنه اما در کارهای فنی شاید نتونه موفق باشه. و خدا به هر کسی یک توانایی یا چند توانایی داده و نمیشه که آدم بالکل بگه که فلانی چقدر به استعداد است، وی اما هرچی استعداد است که بخیر دیگه دم کل وجود ما جمع شده، دیگه این فلانی به استعداد است. بله، خب بریم با سراغ بخش بعدی برنامه که نمایش است.
آنتن تلویزیون شمال زده خراب شده.
عبیده میگفتی که جور کنه دیگه.
عبید جور کنه؟
عبیده میگم چی کتر که نمیتونه جور کنه.
مر از جور کردن او تیر، خراب نکنه خیلی خوب است.
تو که مادرش هستی گپ میزنی، باز از دیگرها چه توقع داریم؟
ما چی گفتیم؟ عبید جان خدا نگاهش کنه، فقط در خوردن تیار است. هم
در خوردن تیار است. بیبی من کار ندارم، اما اینمی بچه چی یک گودی پرانوهای جور میکنه سایکو؟ اونمو استعداد است که فیش میزنه، جوره نداره در اینمی کار.
بجای که کتش گپ بزنی فکر شبی بگیره، میگه برو پشت گودی پران بازی، اینی خوب شده، نال خوب است دیگه. ای گپ از تو بعید است.
ما کی گفتم برو پشت گودی پران بازی ها؟ کی گفتم؟
همیال برش گفتی، خودم شنیدم.
منظور من این بود که بچه ما در خیلی از کارها استعداد داره که اگه بیشتر توجه کنیم، تشویقش کنیم، استعدادهاش به خیر شکوفا میشه، برای خودش کسی میشه، نه اینکه حتی ازش نخواهیم یک آنتن تلویزیون جور کنه.
حتما ما باید برش بگویم، نمیبینه که تلویزیون آنتنش خراب شده، خودش باید بره جور کنه اگه یاد داره.
باید خودم کتش گپ بزنم، این تو خونه میشه دیگه نه؟
چی بگویم؟ حالا برو آنتن تلویزیون جور کو که سریال داره. از وقت سریال پیر نشده.
بگو سریالم قضا میشنه؟
میگم تو با عبای جان چی گفتی که میگم مادر جان از ای بابات با ما باید بگوی انجینیر
خو انجینیر است دیگه
ای بابا ها دیگه یکی او انجینیر است یکی پدر جانش که تو باشی
گوش کو او را از یعنی میال انجینیر صدایش میکنیم که ده این نام عادت کنه بخیر
آها همون تو که تو عادت کردی نه انجینیر صاحب حالا چایت یخ نشه
رشخندی میکنی سری ما مگه درس میخوندم حالا حتما یک انجینیر میشدم خب بازم حال خیر است برو امو رادیو رو بیار ببینم که اخبار چی میگه
باشه پنال میرم میارم صبر خوبه
چی شد رادیو؟ چرا ناوردش؟ چی شد؟
انجینر رو باید دل رودش کشیده با اجازه تان میگه که من جورش میکنم
چی کده؟ چی کار کده؟
شنیدی که رادیو رو باز کده برش گفتم که خرابش نکنی میگه پدرم گفته تا آدم خراب نکنه جور نمیتانه باید همی کارها رو بکنه تا استا شده
او دیوانه رادیوی آباد پاکیزه رو باز کرده که جورش میکنم مکتش اینال میفهمم
حالا چرا تو عصبانی میشی؟ حالا بیشین خیر است دیگه شاید از اولش بهتر جور کرد از کجا معلوم؟
او باید فقط ده خوردن تیار است من موقع گفتم که این اگه مثلا رادیوی ما خراب شد تو بازش کو کم کم یاد میگیری نه ای که
آه حالا بیشین شاید از اولش هم بهتر جور کرد باید به استعدادهای جوان بها بته مرد بها
همیتو هم؟
کاری است که شده مرد هیچ خود عصبانی نکو ببر پیش یک کسی که در تعمیرگاه جایی که بفهمه و رایش بلد باشه بر جور کنه من که گفتم و باید نمیتونه ولی تو میگی نه باید فرصت بتیم برش یه هم فرصت خوب شد این آله
گوش کو اگرچه رادیو را خراب کرده خو ولی من خوش هستم از اینکه عبید جان توانایی خود امتحان کرده حال میگه من باید از رادیو و این تو چیزا سر در بیارم ای خو یک قدم به سوی پیشرفت است نیست؟
من خود ترسیده بودم راستش به خاطری که گفتم یک وقت لطش نکنم
نه چرا لطش میکدم خود دیگه او هم نباید رادیو آباد خراب میکرد ولی من مطمئن شدم که بچه ما در رادیو سازی شوق پیدا کرده اینالی اگر نداشته باشه باید بفهمیم که در چی کار دیگه او میتونه توانایی داشته باشه باید بفهمیم دیگه
یا در چی کار میتونه خراب کاری زیادتره بکنه چرا ایده نمیگی
نه او تو نگو او بای جان بخیر باز انجینیر خواهد شد دیگه
انشالله خدا کنم او تو که تو میگی شب
با شما دوستای عزیز هستیم و زنده و زندگی رو میشنویم ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز سلام دوستان بخیر
سلام بر شما و اوقات هفته خوبی رو انشاءالله شما و همه شنوندگان ما داشته باشن انشاءالله
سلامت باشین خانم حسینی عزیز درباره استعداد و توانمندی های فردی میخواییم با شما صحبت بکنیم بس خیلی مفصل است بخصوص در زمینه کودکان و خردسالان عزیز اما مقدمتا خود شما بفرمایید که استعداد چه تعریفی داره از دید شما و چه قسمی میشه شناختش
بله وقتی میگیم که استعداد میفهمیم که یک مهارت هست یک توانایی یا یک برتری زادی دیدیم که وقتی در یک جای قرار میگیریم، یک به قولش یک بچه خردسال یک کار بسیار خاص را انجام میده که فکر میکنیم خیلی توانمند است و ما شاید قادر نباشیم. بچه بچه با استعداد است، فلانی چقدر شخص با استعداد است. پس او یک مهارت و یک توانایی ذاتی هست که ممکنه در هر زمینه باشه. که باز وقتی که ما میگیم انواع استعدادها داره، میبینیم یک نفر از لحاظ هوشی در حد طبیعی است، مثلا تحصیلاتش در حد طبیعی است در همه کارها، اما در یک نوع خاص بسیار مهارت داره، مثل موسیقی، مثل شاعر بودن، یا یک چیزی که دیگران شاید براشون بسیار سخت باشه. این میبینیم که ذاتن و درونن با اون میل داره، با اون اشتیاق داره، و در کنار این استعداد که خودش یک مهارت است، باز ما میتونیم او رو تقویت بکنیم.
بله.
پرورش بدیم، مخصوصا در زمینه کودکان. وقتی ما کودک خود که در حال رشد هست میبینیم که میان استعداد سنجی میکنن که ببینن در چه زمینه استعداد داره، یا خود والدین خودشون میبینن که در یک زمینه خاص بسیار شوق و اشتیاق و مهارت داره و او را پرورش میدن تا در یک سطح عالی برسن. و اگر گاهی توجه نشود میبینیم که استعداد ذاتی بودن اما نادیده گرفته شده، اما تقویت نشده، شاید گاهی توسط یک روش اشتباه، یک روش شیوه برخورد اشتباه، میبینیم که از او استعداد کلن ناامید شده و خلاص شده، چرا که تقویت نشده یا به قول او مهارت نادیده گرفته شده.
بله بله. خب این نادیده گرفته شدن یا حالا سرکوب یک استعداد چه قسمی اتفاق میفته خانم حسینی؟
وقتی که همین کودکانمون مثال بزنیم، میبینیم که کودکان خصوصا وقتی که زبان باز میکنن، وقتی که راگشتن شروع میکنن، وقتی که وارد پیش دبستانی میشن یا وارد دبستان و مکتب میشن، میبینیم که در بسیار از کارها هم شورش داره، هم هیجان لازمه داره، هم انگیزه داره، هم او هیجاناتش فوران هست. میبینیم که بسیار در حال فعالیت هست، در حال خروشان هست، و گاهی ما والدین شاید به خاطر مسائل خودمون، من میگیم که یک مادر که صحبت میکردیم گفت بچه ما بسیار بسیار فعال هست و هیچ خستگی رو نمیفهمه، ولی من خسته میشم، من کارم زیاد هست، من شاغل هستم و من سعی میکنم که سرکوبش بکنم یا مانعشم که این فعالیت را که خیلی علاقه داره انجام نده. چی میکنه؟ در صورتی که باید ما دقیق باشیم که بچه ما اگر در یک زمینه خاص میبینیم استعداد داشته داره، مورد تشویق و تحسین قرارش بدیم، سعی بکنیم او را تقویت بکنیم. مثل که یک مهارت فنی رو میبینیم، بچه با موبایل بسیار بازی میکنه، گذشته از این که سوی استفاده نمی کنم، می بینه که بازش می کنم، میگم من صدایش را جور کردم، من فلان کار ای را انجام دادم، من فلان عکس بسیار با ای زیبا گرفتم. خب می بینیم که در این زمینه او هم انگیزه لازم داره و هم استعدادش داره. خب ای را می کنیم در مسیر صحیحش هدایت بکنیم. من میگم یک در هفته یک روز، دو روز، یا در روز یک ساعت ای را جایی که موبایل سازی داره یا کسی که در این زمینه مهارت و استادی داره، خب ای را پیشش بانیم که اون مهارت ها یاد بگیره. میبینیم هم براش یک شغل میشه، هم میتونه از لحاظ مالی یک مبلغی رو دریافت بکنه و این خودش میشه یک انگیزه و یک روش و یک پرورش استعداد.
بله بله. خانم حسینی عزیز، در مورد ای که گاهی وقتا دیده میشه که پدرها و مادرها بیشتر رو آرزو ارمانای خودشان را ممکن است که بقبولانند در سر فرزندان، بخصوص در زمینه رشته های تحصیلی، در این زمینه شما چی گفتنی دارین که استعداد فرزند یک چیز است اما او حرفی که پدر یا مادر میخواد بقبولانه چیزی دیگه است؟
بله، ما وقتی بحث استعداد میگیم در کنارش بهره هوشی هم هست که خب این را از طریق یک نوع تست یا هوش این را اندازه میگیرن، میدونن که خب معمولا همه هوش ها در حد نرمال خودش هست، اما گاهی میبینیم یک هوشی هوش برتر یا هوش بالاتر هم هست. اما در کنار این که گاهی من میگم بهره هوشی من متوسط هست، من تحصیلات در این حد خود میتونم ادامه بدم، اما در یک زمینه که مثل این که والدین به قول شما بسیار اتفاق میفته که آرزوها و آرمانهای خودشونه که بهشون نرسیدن، بسیار بسیار تلاش داره. من با مثلا ریاضی فیزیک اگر مثال بزنیم، خب یک رشته ایست که با حساب و کتاب و ریاضی سر و کار داره. اما من که آرزوی من بوده که در این رشته تحصیلات لازم رو به دست بیارم، نتونستم. خب بسیار بچه خود اجبار میکنم، اما بهره هوش بچه من در حد متوسط است. او علاقه به ادبیات و شعر داره از این لحاظ، اما ریاضی چندان شوق و اشتیاقی نداره. اما والدین بسیار اصرار داره که در این زمینه فرزندشون وارد بشه، و اگر هم من میگم اصرارشون نتیجه بده بر خلاف میل نوجوانشون این اتفاق بیفته که در این زمینه بیفته، میبینیم که او کسالت و او افسردگی شغلی را خواهد داشت. حتی در زمینه تحصیلی ممکنه اجازه نتونه به او را ادامه بده، در یک حدی نیمه بمانه، و این خودش میتونه یک آسیب روحی و روانی و ضرر اقتصادی حتی برای خود فرد و برای خانواده و والدینشون باشه. پس ما باید دقت داشته باشیم که هم استعداد او را داشته باشه، تواناییش را داشته باشه، علاقه او را داشته باشه، و هم ای که از لحاظ بهره هوشی آیا در او حد میتونه او را نیازهای خودش را بسنجه یا نه.
بسیار خوب خانم حسین عزیز، بحث داری باره زیاد است، و انشالله روزهای بعد باز ما با شما بیشتر صحبت میکنیم. پس شناخت دقیق استعدادها و پرورش اونا بخصوص در موقعیت مناسب و تحمیل نکردن علایق و استعدادهای خود پدرها و مادرها نکات خلاصی بود که امروز ما تقدیم دوستای عزیز کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کنیم.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
با شما دوستای عزیز هستیم، دیگه وقت چندانی نداریم. اگر دوست داشتین که در زمینه استعداد توانمندی های شخصی و فردی گپ و سخنی داشته باشین، پیام بفرستین 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست، که شماره دوم تلگرام هم داره. انشالله که از موضوع این هفته خوشتان آمده باشه و حرف و گفتنی های شما رو هم دریافت کنیم. دیگه فرصت چندانی نداریم، فردا انشالله باز هم توفیقی داشته باشیم و با جمع صمیمی شما دوستای عزیز بیاییم و با هم گپ و گفت داشته باشیم. تا فردا و فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ و جهان آفرین میسپاریم. خدا یارتان.
شما بهتر می دانید.
ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. من خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم. من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم. آخرش جایی نموندم، من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم. آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص فرید. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینک، شدی تو اولین و آخرینش، نزاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اولین و آخرینش، نزاشتی جلو چشمات برم از دست. چقدر چشمای تو تعیین کننده.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی، که بی وجود شریفت جهان نمی بینم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و همراهان ارجمند، امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد، سزاوار خشم خداوند است و در ردیف یهود و نصارا قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند.
قرآن، 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 قرآن.
همراهان ارجمند، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای سید محمد علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان عزیز. دوستان، آیه 179 سوره مبارکه اعراف بسیار هشدار دهنده و قابل تأمل است. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید:
به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم. آنها دلهایی دارند که با آن اندیشه نمی‌کنند و نمی‌فهمند و چشمانی که با آن نمی‌بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. آنها همچون چهار پایانند بلکه گمراه تر. اینان همان غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند.
پس انسان غافلی که از عقل و چشم و گوش خود برای درک حق و راه درست بهره نمی گیرد، به فرموده قرآن کریم از حیوانات هم پستر است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الاعمال بالنیات، کارها به نیتها ارتباط پیدا می کنند و هر کس با نیت خود محشور می گردد. لازم است بندگان در هر حرکت و یا سکونی نیت خالص داشته باشند، زیرا اگر نیت خالص نباشد از غافلان به حساب می آیند و غافلان را هم خداوند این گونه وصف کرده است که آنان همچون چارپایان بلکه گمراه ترند. آنان همان غافلان هستند. امام هادی علیه السلام با اشاره به همین آیه 179 سوره مبارکه اعراف فرمودند: خداوند به این که غافلان را به چارپایان و حیوانات تشبیه نموده اکتفا نکرده، بلکه فرموده بل هم اضل، بلکه گمراه ترند. همچنین روایت شده است که از امام صادق علیه السلام پرسیدند مقام فرشته ها برتر است یا آدمی زادگان؟ آن حضرت فرمودند امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند خدای عزوجل به فرشته ها عقل داده و شهوت نداده و به حیوانات شهوت داده و عقل نداده و به انسان هر دو را داده، پس هر که عقلش را بر شهوتش مسلط کند از فرشته ها بهتر است و هر که شهوتش را بر عقلش غالب کند از حیوانات پست‌تر است.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله الله
دوستان عزیز و آگاهیتون میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39:43 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات 16 تا پایان سوره انشقاق با صدای استاد محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
صدق الله العلي. الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري.
أذان الظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر
اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك نمتعه فيها طويلا.
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان عزیز، در این برنامه با خانم بتی باومن و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بتی باومن یک تازه مسلمان آمریکایی است و صمیمی‌ترین دوستش کتاب است. بتی قبل از اینکه دین اسلام را بپذیرد بیش از 1000 جلد کتاب مطالعه کرده بود. خیلی از این کتاب‌ها درباره موضوعات معنوی و روحانی از قبیل کتاب مقدس، تاریخ یهودیت، بودیسم و مذاهب مختلف دیگر بودند که هر یک او را با حقایق تازه‌ای آشنا می‌کردند. اما مطالعه چندین کتاب درباره زندگی مالکوم ایکس، مسلمان مبارز آمریکایی، افق‌های روشنی را در برابر او گشود و دیدگاه او را به اسلام تغییر داد. او می‌گوید:
به مرکز اسلامی کالیفرنیای شمالی در لس آنجلس رفتم و در کلاس هایی که برای تازه مسلمانان برپا می شد شرکت کردم تا چیزهای درباره دین اسلام از ایشان بپرسم. کم کم متوجه شدم مطالعه درباره اسلام مرا بسیار راضی می کند و به قلبم اطمینان می بخشد. متوجه شدم که خداوند سبحان به طور غیر مستقیم راه دین اسلام را به من نشان داده و مرا به آن سو هدایت می کند.
دوستان عزیز، بتی ضمن مطالعه کتاب های مختلف درباره اسلام با قرآن آشنا می شود. در این هنگام آیات دلنشین وحی دریچه های جدیدی از حیات و زندگی را برایش می گشاید. او می گوید:
هرچی که بیشتر قرآن را مطالعه می کردم بیشتر به خدا نزدیک می شدم. من فکر می کنم مهمترین وظیفه هر مسلمان این است که قسمت از وقت خود را صرف مطالعه، فهم و حتی حفظ آیات قرآن کند و جاذبه های آن را دریابد. بدون راهنمایی قرآن زندگی برای ما پوچ و بی‌معناست. زمانی که قرآن را مطالعه می کنم احساس می کنم که به دنیای دیگر وارد شدم و در نتیجه سفر من به اسلام دارای لذت پایان ناپذیر و سعادت جاودان می گردد.
دوستان، بتی دین اسلام را هدیه‌ای از سوی خداوند و دینداری را معنای حقیقی زندگی می‌داند و می‌گوید:
هدف دین معنی بخشیدن و زندگی روزمره است. معنا بخشیدن به چیزهایی که هر روز در اطراف ما اتفاق می‌افتند و این کار از طریق پرداختن به نظام معنوی که به تمام نیازهای فیزیکی، احساسی، ذهنی و روحانی ما مربوط می‌شود صورت می‌گیرد. این نظام اسلام نام دارد. اسلام معنویت کامل را که لازمه زندگی است برای ما فراهم کرده است.
بله دوستان، عظمت و زیبایی‌های اسلام توانست بتی را مسلمان کند. مسلمانی که اکنون آنچنان در مسائل اعتقادیش محکم و قاطع شده که بسیاری از افراد را نیز به سوی اسلام دعوت کرده و حقیقت این دین الهی را برایشان بازگو می کند.
Alhamdulillah. Allah loves me. Allah loves you.
Allah loves righteous deeds. Left, right, or